سن
ببینیم تعریفی که از مورد تعریفی از محمد رضا رضی گفتیم شجره رو میشه بیاریم
من بسم الله رو بگم خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصير بالعباد. تقسیم آخر الفعل ان اقترن بزمان سابق وضعا فماض و یختص بلحوق احد الطاعات الاربع. شما چی میفهمید؟ ما به ازایش چه مذکری وجود داره؟ ممکنه حالا در بحث نقاهشون اون گرده افشانی و اینها یکم چه تعبیراتی بکنن، اما درختی نداریم مذکر در مقابل درخت مؤنث. میدونی که درخت کاملا مستقل به خب تخصص دوستان میشتن ولی
درستان تا
پیوان نداریم درستان خب اشکالی نداره. اناد بفرمان عزیزان ولی اینجوری هم باشه مشکلی نداریم، یعنی قابل حل. اناد بفرمان عزیزان به بحث امروز، تتمه از بحث قبل و انشاءالله بحث جدید. من دو سه نکته رو محضر عزیزان عرض بکنم که یک مقدار هم بحث ها روشن بشه هم بعضا انظار آقایان تبیین بشه. اولا اشاره کردیم که طاء تأنیث را بعضی که قائلا معروف ظاهرا معروف همین بیان رو دارند دائما برای تاء مربوطه را دائما برای فرق بین مذکر و مؤنث قائل نیستن که باشه، یعنی همیشه اینجوری باشه که تاء مربوطه فارق بین مذکر و مؤنث باشد. به تعبیری ما دائما تاء مربوطه را تاء تأنیث بدانیم، بلکه گاهی تاء مربوطه برای جهات دیگری استعمال می شود. البته بیانی هم وجود داره که این تا دائما تا تأنیث است، همیشه برای تأنیث، در مقابل ممکن است برای امور دیگری مثل تا عوض، تا داله بر مبالغه محضر شما عرض کنم و موارد دیگر استعمال بشود. این اختلاف نظر ممکنه تو بعضی از موارد تأثیر داشته باشه. این یک نکته. نکته دیگر این که ایشون برای تعریف مؤنث حقیقی فرمودن من مؤنث ان کان له فرج فحقیقی. مؤنث اگر برایش فرج ثابت باشد حقیقی است. خب سوال اینه که این کلمه فرج در لغت عرب به چه معناست و به نحو خلاصه بخوایم عرض بکنیم، آیا فقط در مورد رجال و فقط در مورد نساء استعمال می شود یا برای اعم از رجال و نساء است؟ حالا در حیطه انسان ها بخوایم در موردش بحث بکنیم، یعنی در مؤنث هاست یا اعم از مذکر و مؤنث. تعابیری که در مجامع لغوی وجود داره مثل لسان العرب، مثل مجمع البحرین و مجامع دیگر لغوی، عمدتاً چیزی که ازش به دست میاد این است که کلمه فرج برای اعم از مذکر و مؤنث استعمال می شود، هرچند بعضی از محضر شما عرض بکنم که محشین تعبیرشون اینه که الفرج للنساء والخصیت للمذکر، قائل به فرقند، ولی در لغت ما ندیدیم همچین تعبیری. بعضی از محشین تعبیر دارن، اما فی لغت یه خصوصیتی داره، حتما در صرف براتون ذکر شده. انسان ادعای نفیش خیلی سخته، یعنی یک کسی بیاد ادعا بکنه که این مطلب در لغت نیست، اثباتش چرا؟ انسان میبینه اگر مورد در لغت باشه طبیعتا میبیند در لغت هست، اما نفیش که لازمش اینه که انسان همه مجامع لغوی را ببینه، خب یه مقدار ممکنه کار سختی باشه. اونچه که از عبارات لغوی دیده شده است، این معنا و این تعبیر وجود نداره و برای عم از مذکر و مؤنث استعمال شده. خب اینم یک نکته. محضر شما عرض میکنم که اگر ما این معنای لغوی رو بخوایم در نظر بگیریم، نکته سوم که مترتب بر نکات قبله، بگیم فرد اعم است از مذکر و مؤنث. خب تعبیر ایشون چی بود در تعریف؟ این تعبیرشون این بود که ول مؤنثو اسم مؤنث. اسم مؤنث یعنی چه اسمی؟ خوب دقت کنم به تعبیر. ال مؤنثو اسم مؤنث یعنی چه اسمی؟ اسمی که نگید پای تعنیف، علامت تعنیف داشته باشه، درسته؟ خب طلحه علامت تعنیف داره یا نداره؟ داره. معاویه داره یا نداره؟ حمزه داره یا نداره؟ داره. خب ال مؤنث ان کان له فرجون، طلحه، معاویه، حمزه که ما مثال زدیم، اینها اسم مؤنثن در ظاهر تعریف ایشون که فرمودن ان وجد فيه علامه التعنیف. خب این ان کان له فرجون شرطی که ایشون داره میذاره بر حمزه و معاویه و طلحه صادق یا صادق نیست، با توجه به اینکه گفتیم بله اصل نیست، فرض برای اعم از مذکر و مؤنث، همون که در لغت شهادت میده اینه. فحقیقیون ببینیم ظاهر این عبارت رو بخوایم اخذ بکنیم، با توجه به نکاتی که مطرح کردیم، معناش این میشه که طلحه، معاویه، حمزه، اینا چی باید باشن؟ مؤنث حقیقی باشن. ظاهر این تعریف این نتیجه رو به دنبال خواهد داشت، چون اینها اولا علامت تعنیث دارن، ثانیا ان کان له فرجان برای صادره، چون فرج در لغت برای اعم از مذکر و مؤنث استعمال میشه. یعنی هم به محضر شما عرض بکنم که عورت نساء میگن فرج، هم به عورت رجال میگن فرج. یعنی من تعابیر لغویش رو، چون حالا لفظ مستهجنیست دیگه، نمیخواستم متن لغت رو بخوانم. ما بین الرجلین و القائمتین من النساء و الرجال، یعنی هم برای رجل هم برای نساء، به هر دو تعبیر فرج میکنن. دقت میکنید؟ خب محضر شما عرض میکنم که میتونن لغت رو هم نگاه کنن، هم لسان رو، هم مجموع البحرین، لغات مختلف همین تعبیر رو دارند، لیکن این معنا از عبارت ظاهرا استفاده میشه، اما باطنن و قطعن مراد نیست. گاهی میشود ظاهر عبارت یک معنایی میرسن، اما ما دلیل قطعی داریم که این اراده نشده. این نکات مهم نیست. شیوه بررسی عبارات، اینکه ما ترجمه کنیم ال مؤنث ان کان له فرج فحقیقی هم رد بشیم، خب این ترجمه است، اما باید دقت بشه. محضر شما عرض بکنم که ظاهرن مراد مرحوم شیخ، بلکه باطنن، از فرج عورت نساء است. چنانچه عرض کردم بعد از محشین تصریح دارن که الفرج للمؤنث والخصیت للمذکر، میگن این اختلاف تعبیر وجود داره که فرج رو به معنای عورت نساء ترجمه میکنن. البته عرض کردیم ما در لغت به صراحت ندیدیم. پس مسلمن مراد از تله معاویه حمزه اینها مؤنث حقیقی نیست. این که عرض میکنم قطعا علتش هم احکامه، چون اشاره خواهم کرد کاشف این که چه لفظی مؤنث است چه لفظی مذکر است، چی حقیقیه چی مجازیه، کاشفش چیه، از کجا کشف میکنیم این رو، از احکامی که در زبان و استعمال عرب وجود داره. همون مواردی که من دیروز موارد متعددی رو شمردم، ولی ما نمیتونیم تو کتابخونه بشینیم فکر بکنیم بگیم این لفظ مؤنث یا مذکره. ببینیم عرب معامله تأنیث کرده است و معامله بفرمایید تذکیر کرده است. این نکات نکاتی نیست که با مطالعات کتابخانه‌ای و تفکر و معنی تفکر اینا بشینیم فکر بکنیم به نتیجه برسیم، قطعا اینجوری نیست. و مسلماً عرب با طلحه معاویه حمزه امثال اینها زکریا که علف ممدود دارد و نظر شما عرض بکنم که مشابه این الفاظ معامله مؤنث حقیقی نکرده. چون یکی از احکام مؤنث حقیقی اینه که اگر مرفوع فعلی قرار بگیرد فاصلی بین اون فعل و این مرفوع نباشد، اینو خوندید قبلا تو هدایه داشتیم دیگه درسته، فاصلی نباشد تأنیث فعل واجبه، در حالی که عرب واجب نمیواند شما بگید جاءت معاویتو جاءت حمزتو، واجب نمیواند. به همین خاطر مسلم است برای اینه که مؤنث حقیقی نیست. لذا ایشون اگر گفتن فرد ولو لغت اعم حکایت دارد اما اخص اراده کرده است ایشون، به قدیم این که حالا مسلمه و از خارج معلومه. لیکن مؤنث حقیقی نشد، حمزه مؤنث حقیقی نیست، معاویه و زکریا و اسامه و اینها مؤنث حقیقی نیستند، اما چی هستند؟ آیا مذکر حقیقی هستند یا مؤنث مجازی هستند؟ کدام یک از این دو؟ کدام یک از این دو؟ منظور شما عرض میکنم که با توضیحی که ما از عبارت دادیم چی از عبارت به دست میاد؟ کدام یک از عبارت به دست میاد؟ بله؟ میتونی به آرمو بری توضیحی بدید بگید از عبارت چطور به دست میاد که مذکر مؤنث مجازی است؟ مؤنثاً آفرین، هم دقیق بود هم کامل بود. ببینید در تعریف مؤنث ایشون فرمودن المؤنث یعنی الاسم الموجود فيه علامت تأنیث مؤنث. خب طلحه و معاویه علامت تأنیث دارن یا ندارن؟ دارن، پس اینا مؤنثن، یعنی از حیطه مذکر طبیعتا خارج میشن. بعد فرمودن که مؤنث یعنی هر اسم مؤنثی که شامل طلحه و معاویه اینا میشه، شامل محضر شما عرض بکنم که شمس دار و اینها هم میشه، شامل زینب و مریم و فاطمه و قائمتون و قائمتون و اینها هم میشود، مؤنث اسم مؤنث اسمی که علاوه تأنیث دارد برای تقدیرن المؤنث امکان له فرجون. این امکان له فرجون رو چطور ترجمه کردیم؟ بله؟ یعنی فرجون به نساء دیگه، درسته؟ این محدوده مؤنثاتی که فرج دارن، یعنی من جا شما عرض بکنم که فرجن لمسا دارن، این خارج میشه، این میشه مؤنث حقیقی. هر چه تای کارت باقی میمانه چی میشه؟ چه مؤنث مجازی و الا اینجوری نباشه دیگه، فلفظی یعنی فمجازی. و این چیزی که از عبارت ایشون استفاده میشود، این چیزی که از عبارت ایشون در اینجا استفاده میشود حق هم همینه. یعنی شما در استعمالات عرب که مراجعه بکنید، محضر شما هم بکنم میبینید عرب با مثل معاویه با مثل حمزه با مثل طلحه معامله مؤنث مجازی میکنه. یعنی در مواردی مثلا اینها مرفوع فعل هم به فعل چی اومده؟ بفرمایید فعل مؤنث آمده است، فعل مؤنث آمده است. یا تو تعبیرات هم دقت کردید، مثلا عرض میکردم جاعت معاویتو یا جاع معاویتو، تنظیم ندادم. چرا؟ چرا؟ چون یکی از اسباب منع صرف تعنیفه و معاویه که علم است غیر منصرف شده، معلوم میشه اون سبب دیگری که در کنار علمیت قرار گرفته برای غیر منصرف شدن چیه؟ تعنیفه. پس تعنیف رو در اینجا به عنوان یک حکم، یک نکته و مورد عرب لحاظ کرده، چون اگر معاویه معنیت نباشه فقط علمیت داره، نباید غیر منصرف بشه. مثلا علی و زید و بکر اینا هست که اینا علمند، اما چون مؤنث نیستند غیر منصرف هم بفرمایید نیستند. شما در زبان عرب وقتی نگاه میکنید، عرب با این الفاظ معامله چه کرده است؟ بله، معامله مؤنث کرده است که بعضی از آقایان هم تصریح به این معنا دارند. اما مثلا یه تعبیر خاص به خودش رو داره، تقسیمی از مؤنث میکنه، میگه و من حال مؤنث لفظی، شو تعبیر باز به لفظی میکنه، و هو الذی تشتمل صیغته علی علامت تأنیث ظاهرا مع ان مدلوله معناه مذکر. بعضی از مؤنثا رو داریم معناش مذکره اما علامت تأنیث داره، اینم مؤنثه که شما میگه مؤنث لفظی، اما تعبیر کردن مؤنث مجازی. نحو حمزه، اسامه، زکریا، اعلام رجال یا اعلام مرجال، در حالی که اینا چی باشن؟ علم برای رجال باشن. و لمو احکام مختلفه مدونه فی الابواب المناسبه لها فقد یرا معناه فی حالات فلا یؤنث. که اعتبار معناش رعایت میشه، مذکره، بذا احکام تأنیث در بودش جایی نمیشه. محضر شما عرض کنم که وقد یرا لفظه و هو الاغلب، در قالب موارد مراعات لفظش میشه که لحظه تعنیس دارد، لذا یمنه من از صرف یذکر له اسم العدد فیقال ثلاث و همزات و امثال این، و امکان تعنیس در موردش پیاده میشه. لذا این مثال دوستان دقت کردن، اون چی که ما از ابتدای بحث تا الان عرض کردیم، این که مثل حمزه، مثل معاویه، مثل طلحه، مثل اسامه، مثل زکریا، اینها یا کبرا اگر علم برای مرد باشه، مثل کبرا اگر علم برای فرض کنیم علم برای مرد است. محضر شما عرض بکنم که حالا تو یهنیه و تو حروف اصلیش بحثه، اصلا محضر شما که این موارد مؤنث حقیقی نیستند، ولی ممکنه ظاهر عبارت ایشون با توجه به معنای لغوی فرج به ذهن بزند، مذکر حقیقی هم نیستند بلکه مؤنث مجازی هستند. مؤنث مجازی هستن. البته تعبیر عبارتی که از عباسیان خوندم یک مقداری با عرض ما تفاوت داره، دیگه وارد اون تفاوت نمیشیم. بفرمایید.
بنابراین در اینا هم میتونیم بگیم در لفظ اینا مؤنث مجازی هست، در معنا مذکر حقیقی هست.
خب این همون تعبیری است که عباس حسن داره. ببینیم ما در اطلاق لفظ که فقط بحثی نداریم، حالا اینا بگیم مؤنث بگیم مذکر، فقط میکنید ما میخواییم عناوینی رو بیان بکنیم که با از تعبیر به عنوان به مورد و مصداق ذهنمون منتقل بشه، و وقتی که منتقل شد بتوانیم احکام قواعد ما رو تذکر و تأنیث در موردش پیاده بکنیم. این برای ما مهمه، یعنی برای ما این مهمه است که وقتی شما در باب الفاعل خوندید که اگر فاعل اسم ظاهر مؤنث مجازی باشد یجوز در فعل و عاملش تذکیر و تأنیث، ما بفهمیم که معاویه در اینجا مؤنث مجازی است، این حکمی که مطرح کردیم در مورد این هم پیاده میشه. حالا شما میخواد بگید در واقع معنا مذکر حقیقی است، خب باشه، اصلاً برای ما نداره، اشکال ما نداره تعبیر بکنیم، اما در این اصطلاحات ما داریم در اینجا مطرح میکنیم، نکته مهم اینه که این اصطلاحات مقدمه احکام خاصی است که مطرحه. شما در غیر منصرف میخونید که یکی از اسباب منع صرف تأنیثه، در باب العدد میخونید در موارد عدد و معدود باید مطابقت بکنن در تذکیر و تأنیث، در مواردی باید مخالفت بکنن، در صفت و موصوف میخونید در تذکیر و تأنیث باید مطابقت بکنن، البته طبق احکام خودش. در باب الفاعل میخونید که اگر فاعل کذا باشد فعل باید مؤنث بیاد، جایز است مؤنث بیاد، راجع است مؤنث بیاد، مرجوع است مؤنث بیاد. خب این احکام برای ما مهمه، لذا ما موضوع این احکام رو باید پیدا بکنیم. موضوع محضر شما عرض بکنم که در حقیقت مورد مستاق موضوع احکام رو، اگر شما میگید مؤنث مجازی اگر باشد فعل میتونه مذکر بیاد، این موضوع رو برید بار میکنید، فعل میتواند مذکر بیاید مؤنث بیاید، خب این مؤنث مجازی چیه؟ تلهم مؤنث مجازی است یا نیست؟ این برای ما مهمه. و الا شما بخواید بگید حالا به اعتبار معناش مذکر اشکالی نداره، اما این اثر حکمی برش بار نیست.
خب
اینکه این مؤنث مجازی همیشه علامت مؤنث بودن نیست، این ممکنه بگید مثلا بگن معاویه مثلا معاویه و تلهم و اینها، حالا اگر موردی باشه اشکال نداره، طبق مبنا پیش میریم. اگر اصلا احتمال داره تاثیر بگذاره، بگم تای تانیث نیست، نظر شما هر دیگه از وادی مؤنث خارج میشه، میشه مذکر که دقیقاً میشه مذکر مذکر حقیقی. ولی این مثل تلها و اینها، چون اگر تای تانیث نباشه بعد چیز دیگه باشه دیگه، تای عوض باشه، بعد از فا باشه، بعد از عین باشه، بعد از لام باشه، تای داله بر مبالغه باشه، تای محضر شما هست کنم موارد دیگری که شما در صرف خوندید، در مالی که ظاهرا این مورد از اون موارد
نیست.
مثل علامه رو میتونید حرف رو بزنید، علامه در مورد مذکر به کار بره، این بحث اونجا خوبه. علامه بعد میگن تایش تای مبالغه است، خب اگر ما بگیم مبالغه است معناش اینه که تانیث نیست، علامه چه مذکر هم نیست. اگر ما بگیم علامه تایش مبالغه است، مؤنث تای تانیث است و در این حال مبالغه است، علامه چه مؤنث مجازی. این نکته در اونجا اثر داره. این بحث به وجه من محضر شما عرض بکنم که اون چیزی که حالا شاید مستقر نیست ذهنم که بخوام به نحو قاطع بگم کدام یک مشهوره، ولی ظاهرا تا مربوطه رو حالا مشهور به این معنی که روشنتر است، یعنی از جهت اطلاعات ما این روشنتره برامون که آقایان تا رو تا تانیث میگیرن، در کنارش میگن تا تانیث ممکن است آثار دیگری هم داشته باشه، که عبارات زیادی داریم که ناظر محضر شما عرض بکنن به این معناست. حتی بعضی از معاصرین که دقت فراوانی هم دارن تو مباحث ادبی همین نکته رو بیان کردن. یک نفر دیگه شما بفرمایید.
امکانش هست دیگه جا معاویه
اگر مؤنث مجاز تو مذکر اومدنش که بحثی نیست، چون گفتیم مؤنث حقیقی نیست. وقتی مؤنث حقیقی نشد، ما موردی برای وجود محضر شما عرض کنم که تأنیث نداریم، مگر در موارد مؤنث‌های حقیقی اینجوری باشه که مثلا فاعل ظهیری باشد که عوض کنه مؤنث مجازی، تو اون مورد مثلا داریم طبق احکام دیگه. چرا احکام؟ بله بسیگه این موارد داره دیگه، ما در موارد داریم مذکر بیاد مؤنث بیاد. خب ما در این بعض از نکات معطل بشیم مشکل هست، چون نکات دیگه ممکنه بمانه. صلواتی بس رسن از ایران بذارید من تکمیل بکنم، حالا یه نکته دیگر رو هم عرض کنم تا عبارت بعدی. نکته دیگری که مطرحه این است که فرض کردیم و نتیجه گرفتیم که مراد از فرج للمؤنث است، خب این درست، لکن در خود معنای فرج ولو للمؤنث فقط باشد، آیا معنای خاص مراد است یا معنای عام مراده، یا در اصطلاح بالمعنى الاعم مراده یا بالمعنى الاخص مراده؟ این تعبیر رو در تعاریفی که دیروز عرض کردم دوستان باید به دست آورده باشن در مطالعه، در اون تعاریف از اون تعاریفی که عرض کردیم به دست می اومد، بعضی معنای عام از فرج اراده می کنن، بعضی معنای بفرمایید خاص اراده می کنن. محضر شما عرض بکنم که لذا بعضی گفتن که الفرج بالمعنى الاخص، مرحوم مدرس در یکی از عباراتشون این تعبیرشونه که مراد از فرج در سندیه به معنی الاخصه. بعد مثال میزنم که هندن و بنتها، مثل هند و خواهر هند، لا به معنی الاعم که دجاجه، مثلا مرغ رو دجاجه، مرغ در مقابل خروس، ایشون دیگه دارای فرج نیست، فانها فی ما رأیناها لیس لها فرج. اون چیزی که ما برش اعتقاد داریم اینه که مثلا اون بالای فرج میرم یه سطح عملی هم آخرش دارم. خب ببینیم حالا فرج بررسی لغوی دیگری هم داره. این لفظ عرض کردم چون این مقدار استهجان معنوی داره ممکنه این مقدار ما رو محدود بکنه و الا من وارد میشدم و محضر شما عرض کنم که یه مقدار بررسی لغوی میکردیم روشن‌تر میشد، اما اشکال نداره. فقط این مقابله رو دوستان متوجه بشن، وقتم خیلی نداریم. اون تعبیر دیگری که داشتیم اجازه فرمان عزیزان من نرس کنم فقط نمیدونم فضل هم از چه محضر شما عرض کنم که تعبیری که مثل عباس حسن داشت من دیروز خوندم المؤنث الحقیقی هو الذی یلد و یتناسل ولو کان تناسله من طریق البیض، من طریق البیض و تفریخ. بعد مثال هم میزنه مثل هند سودا اصفوره اقاب، اصفوره و اقاب رو مثال میزنه. خب علی حاله ما فهمیدیم که بعضی مثل اصفور و اقاب و دجاجا و اینها رو محضر شما کنم مؤنث حقیقی میدانند چون فرج داره طبق این تعریف، بعضی نمیدانند. اونه که میگه ولو کانت تناسله من طریق البیض، عقاب رو اگر مؤنث باشد اسطوره رو محضر شما عرض کنم که دجاجه رو مؤنث حقیقی میدانه، بذاره باید معامله مؤنث حقیقی بشه بایش. اما در مقابل ادهی تفریح دارم که اینها مؤنث حقیقی نیستند، استفاده میشه از بیانشون. طبیعتا اینها میشن چی؟ مؤنث مجازی، چون مؤنث مجازی علامت تأنیث ظاهر یا مقدر دارن اما حقیقی نیستن، لذا میشن مؤنث مجازی. تعابیر دیگری هم شبیه به تعبیر عباس حسن داره، مثلا موجب المفصل داره المؤنث الحقیقی هو الذی یلد و یبیض، یلد و یبیض. این باز همون معناست که عرض کردیم. لذا باز از یک جهت دیگر به تعبیری مثل پرندگان و این موارد ظاهرا محل بحثه، لکن قدر متیقن تعبیر آقایان کان ماکان هرچه باشد، هرچه باشد که از این تعابیر هم دوستان میتونن استفاده بکنن. کان ماکان، حالا من اطلاعاتم تو این زمینه شاید ذهنیت داشتم نسبت به پیوند و اینها، اما اینکه رسمن در عرف یکی رو مؤنث بدانه یکی رو مذکر بدانه، الان هم هنوز من حالا دوستان تخصص بیشتری دارم ولی اطمینان اونچنانی دارم حاصل نیست که در مورد درخت مثلا بگن یک درخت مؤنث است یک درخت مذکره. حالا اگر هم بگویم قدر متیقن ما اون الفاظ را طبق تعاریف آقایون دارن و استعمالات عرب هیچ کدام ما مؤنث حقیقی نمیدانیم، لذا شجره ولو در مقابلش مذکری هم باشه، حالا اون تعبیر هم که مثل مرحوم محقق رضی کردن قطعا مرادشون اون موارد نباید باشه. تقسیم آخر بفرم
شما
رو من تحکیل مسائلی بحث کردیم، ولی
اگه
مثلا اینجوری
بحثم
که باید تمام مسائل رو بود مثلا خب یه سوز کن مثلا
در
این
مؤنث حقیقی ما اصلا وارد مصداق
نشدیم. ما هر نکته رو گفتیم ضابطه دادیم به شما، مثلا در هر تشعلات نمیدنیم در مورد حیوان پس نگید وارد مصداق شدیم معاویه رو معاویه رو وارد شدیم سوسکم وارد شدیم بله. این تعاریف روشنه مثل محضر شما عرض کنم که حالا اینایی مدار شاید مثلا بررسی های غیر ادبی هم میخواد دیگه، علمی هم میخواد. کسی که تعبیر میکنه به یلد و یتناسل خصوص کم تولد و تناسل داره دیگه این طبیعت، ولی کسی که دجاجه رو حقیقی نمیدانه طبیعتا سوسک رو هم نمیدانه، مگر این حالا اون محضر شما عرض کنم که تعریف برای سه دوفت عرض کنم محروم مدرس هم که تعبیر میکنن آخرش میگن فتح امن. حالا این فتح امن آیا معناش این که من حرفی که زدم خودم قبول ندارم؟ حالا فتح امن توضیحاتی داره که یک جایی من توضیح میدم برای دوستان. این را بفرمان عزیزم تقسیم من آخر الفعل انقترن به زمان سابق وضعن تقسیم اون آخر خوشان ممکنه میگه تقسیم بود دیگه، چرا در ذیل همون عنوان قبل مطرح نکردیشون، عنوان رو جدا میکنه تقسیم اون بعد میگه تقسیم دیگر، علتش روشنه برای طبیعتاً دوستان، چون در ذیل اون تقسیم اون هم چه دو تقسیم داشت، تقسیم اول مطرح نکرد، تقسیم دوم بگه تقسیم اون آخر، سومی رو باز بگه تقسیم اون آخر، این تعبیر رو نیاورد ایشون. علتش اینه که اون چه ما از تقسیم فقط میگفتیم مربوط به چی بود؟ اسم بود. اینجا تقسیم مربوط به فعل، به این اعتبار ایشون جدا میکنن. تقسیم آخر این اون تقسیم مربوط به اسماء بود، این تقسیم مربوط به افعال است. خب میدانید فعل در یک تقسیم به اعتبار زمان، این تقسیم به اعتبار زمان دیگه، به سه قسم تقسیم میشود: فعل ماضی گذشته، فعل مضارع، فعل امر. خب با این افعال دوستان آشنا هستند. ولی خب من چون حد اطلاعات دوستان الان دستم نیست، سعی میکنم طوری که تقریبا حدی که الان لازم است به نحو جامع دوستان اطلاعاتشون شکل بگیره. فعل از جهت زمان بر سه قسمه، یا این گونه است که فعل مقترن است به زمان گذشته، البته وضعاً که عرض کردم قبلنشون این کلمه وضعاً بعداً میگن، نه در تعریف اسم داشتن، نه در تعریف فعل داشتن، نه در تعریف حرف، اما اینجا ذکر میکنه این وضعاً باید در تمام تعریف باشه، مقترن به زمان گذشته است وضعاً، یعنی زمان گذشته، بله؟ وضعاً مقترن به زمان گذشته است یعنی چه؟ یعنی زمان گذشته جزء معنای موضوع لهیشه، یعنی فعل دو جزء معنوی دارد، فعل دو جزء معنوی دارد. میدونید بعضی از کلمات صلواتی رو فرستم من توضیح بدم برید خواهی رو دقت کنم دوستان، بعضی از کلمات این نقطه حتما در صرف مطرح شده براتون، هم ماده دارن و هم شکل و هیئت دارن. مثلا شما در تعریف علم صرف خوندید که علم صرف علمی است که از تغییر کلمات بحث میکنه تا با این تغییرات تغییر چیز ایجاد بشه؟ تغییر معنا، معانی مختلف ایجاد بشن. خب این معانی مختلفی که ایجاد میشود، این معانی حاصل از ماده کلمات نیست، چون بین ضربن و یضربه ماده شون چیه؟ چیه؟ ماده شون چیه؟ ضاد، را و با. این ضاد و را و با که مبدع و ماده این الفاظ است، در ضربه یضربه ضارب مضروب ضرب، در همه اینها یکی اضرب یکی است. بذار در علم صرف از این مواد الفاظ بحث نمی کنیم، معنای مواد الفاظ، معنای مواد الفاظ به کجا باید بحث کرد؟ در علم لغت. علم لغت باید به شما میگه ضرب معنای زدنه، اما اینکه زدن در زمان گذشته باشد، این زمان گذشتن یک جزء معناست. پس ضرب و ضربه و یضربه یک جزء معنوی دارن که هر دو در این جزء معنوی مشترکند، که معناش در مثلا به لغت فارسی بخوام ترجمه بکنیم میشه چی؟ زدن، که تعبیر ماده میکنیم همون ماده زاد و را و با. اما ضربه و یضربه یک جزء معنوی دیگر هم دارند، یک جزء معنوی دیگر هم دارند، که این جزء معنوی رو چی برش دلالت میکنه؟ چی برش دلالت میکنه؟ زمان تو خود معنا، بر این زمان که معنا چی دلالت میکنه؟ شکل، هیئت، شکل و هیئت. اینکه این زاد را و با اومد تو این قالب و شکل قرار گرفت، زاد را و با در مثل فعل مضارع اومد تو این شکل و قالب قرار گرفت، این شکل و قالب که استرانش میگیم هیئت، خود این دلالت معنوی داره بر چی؟ بر زمان بفرمایید گذشته در ماضی، حال یا آینده بفرمایید در مضارع. پس ضربه با ضرب فرقش در همین شکل هیئته، ضرب یک جزء معنایی داره، معناش زدنه که همون معنای ماده است و در لغت به ما میگن آقا معناش زدنه. اما ضرر دو جزء معنایی دارن، یک ماده داره یک هیئت داره، هر کدومش معنای خاص به خودش رو دلالت میکنه. نظام فعل مقترن است به زمان گذشته وضعا، یعنی چه؟ یعنی جزئی از معنای موضوع الذی فعل زمان گذشته است که همون هیئت دلالت بر اون معنا میکنه. این چه فعل ماضی؟ این چه فعل ماضی؟ خب گفتیم وضعا دلالت میکنه بر زمان گذشته، این قید وضعا چه کار میکنه؟ کلام دیگرش که توضیح نمیخواد، توضیح دادیم الفعل و ان اقترن به زمان سابق. این وضعا چه کار میکنه؟ یه چیزایی رو خارج میکنه، یه چیزایی رو داخل میکنه. مثلا شما شنیدید و خواندید لم یضرب، اقسام فعل ماضی که در فارسی میخوندید تو بخش فارسی یه جای دیگه خوندید، لم یضرب یعنی چه؟ لم یضرب زید مثلا، زید نزد. زمان لم یضرب چه زمانیه؟ زمان گذشته. اما لم یضرب فعل ماضی است یا نیست؟ فعل ماضی نیست. درسته که زمان ماضی رو دلالت میکنه، اما این زمان ماضی را وضعاً دلالت نمیکنه. اقترانش به زمان ماضی عرضی است، وضعی نیست. عارض شده برش. چرا عارض شده؟ به خاطر لم. لم آمد باعث زمانش بشه گذشته، بلکه در وضع واضع برای یضرب زمان گذشته را وضع نکرد. این خارج، مثل اینها رو خارج میکنه، لم یضرب، لم ما یضرب. یه چیزایی رو داخل میکنه. مثلا چی رو داخل میکنه؟ بله؟ میدونی ادوات شرطی که جزم میدن مثل این شرطیه، وقتی که بر جمله شرط و جزا داخل میشن چیکار میکنن؟ زمان فعل مضارع رو، فعل زمان جمله شرط و جزا رو تبدیل میکنن به، نگید مضارع، تبدیل میکنن به آینده. زمانشون تبدیل به آینده میکنن، ولو این که این شرط و جزا فعلشون غیر از مضارع باشه، فعل ماضی باشن. این ضربت ضربت رو، این ضربت ضربت رو همیشه، یعنی اگر بزنی در آینده، من خواهم زد در آینده. خب این ضربت زمانش آینده است. خب ضربت اینجا فعل ماضی است یا فعل ماضی نیست؟ فعل ماضی است. ولی زمانش ماضی نیست در اینجا، زمانش گذشته نیست، اما وضعا زمانش گذشته بوده. اینجا که زمانش شده آینده، عارض شده است برش. به چه دلیل عارض شده زمان آینده برایش؟ به دلیل اعداد شرط، چون این خصوصیت اعداد شرطه. چیزهای دیگه هم که داخل میشود افعال منطلقه از زمان بعضن، مثلا نعمت به اثر نیکی میبینید افعال ماضی هستن اما زمان ندارن، اصلا زمان ندارن که میگیم این زمان چه زمانیست، وضعنه وضعن نیست. اینا داخل میشن، چرا؟ چون در وضعشون زمان ماضی فرض اینه که داشتن، که اینا در اصل تعریف فعل اونجا عرض کردیم. خب این از تعریف فعل ماضی. پس فعل یا مقترن به زمان گذشته است وضعاً، یا مقترن قسم دوم به زمان حال یا آینده است وضعاً. ایشون هر کدام رو تعریف میکنه، خصوصیت هر کدام رو میگه، باز بعدی رو تعریف میکنه. من هر سه رو تعریف میکنم، خصوصیات رو جدا میگیم. فقط میگم که این تعریف نزدیکه و همه وقت ما رو کمتر خواهد گرفت. خود این مواردم هم به هم مرتبط هست، بعدش بخوام نکاتی که عرض بکنیم روشن‌تر میشه. قسم دوم اینه که فعل مقترن است به زمان حال یا آینده وضعاً، که میشه چی؟ فعل مضارع. درسته؟ فعل مضارع میشود. خب تنها نکته اینه که باز نیاز به توضیح داره، چون چیزهای دیگه مثل فعل ماضی بود که توضیح دادم دیگه، معناش اینه که جزء معناش که هیئت برش دلالت میکند زمان حال یا آینده است. کلمات اونها دیگه تکراری است. اما وضعا چه کار میکنه؟ بله؟ عمل خارج میکنه. چی رو خارج میکنه؟ ام ضربت ضربت رو خارج میکنه. ولی زمانش آینده است در اونجا. زمانش آینده است. اما خارجش میکنه چون وضعا زمان آینده نیست. اون خارج. چیزی که توی ماضی داخل میشد اینجا خارج میشه. اقترانش به زمان آینده عرضی است. داخل میکنه. چی رو داخل میکنه؟ لم یضرب را آفرین. لم یضرب رو داخل میکنه. لم یضرب رو داخل میکنه. چون ولو زمانش الان ماضی است، گذشته است، اما وضعا چی بوده؟ حال یا آینده بوده. سومین فعل، قسم سوم، فعل مقترن است به زمان حال فقط وضعا. به زمان حال فقط وضعا. این چه فعلی؟ فعل امر. فعل امر به زمان حال فقط. چرا میگه فقط؟ بله؟ چون مضارعم حال داره، اما حال فقط نیست، اونجا حال یا آینده است. که طبق بیان معروف در فعل مضارع، فعل مضارع مشترک لفظی است بین حال و آینده، بین زمان حال و آینده. یعنی یا در حال استعمال میشه یا در آینده. حالا بیان معروف این است، ممکنه بیان دیگری هم مطرح باشه. با این قیل وضعا چی؟ چه کاری میکنیم؟ فعل ان فعلی است که مقترن باشد به زمان حال وضعا. چی خارج میشه؟ بله؟ خب ماضی آینده که خارج میشه، چون هیچ کدوم حال فقط نیستن. ماضی گذشته است، مضارعم حال آینده است، درسته؟ اما چه فعلی داریم که حال فقط باشه، امر نباشه، که با این قید بخواد خارج بشه؟ هر چه فعلی باید پیدا کنیم دیگه. آفرین. فعل مضارعی که برترش لام ابتدا آمده، برترش لام مفتوح آمده، مثل لیضربو، که میدانیم این فعل، این لام میاد چه کار میکنه؟ زمان فعل مضارع رو مختص به حال میکنه. در مقابل سین و صوفه که برتر فعل مضارع میان، زمان فعل مضارع رو چه کار میکنه؟ مختص به آینده میکنه. پس لیضربو را خارج میکند، چون ولو دلالت میکند بر زمان حال. بر زمان حال، دوستان بعضا مباحثه میکنن، ولو دلالت میکند بر زمان حال، اما این دلالتش بر زمان حال وضعا نیست، وضعا من حال آینده است. عبارت بخونم برای دوستان، برای اینکه حالا بعد از عبارات هم بعد جا بندازیم، اگر فرصت بود که انشاءالله باشه من یکی دو نکته رو بتونم عرض کنم که دیگه در سبب معطل نشیم، خیلی خوب. تقسیمان آخرو، الفعل و انقترن، این عبارت رو هم دوستان نخوندن ظاهرا، خب حالا مشکل از این بدین دوستان بخونن. الفعل و انقترن به زمان سابق وضعن تمازن. فعل اگر مقترن باشد به زمان گذشته وضعن، این ماضیه، این ما یک دست بماند. اون به زمان پیدا کردید؟ چهارتن کلمه بعد او به زمان، یعنی مقترن باشد به زمان، این به زمان اصل اون به زمان بالای مستقبل. مستقبل درسته، مستقبل درسته، ولی مستقبل دارم بهتره. مستقبل او حال وضعن، مقترن باشد به زمان مستقبل یا حال وضعن تمزارهون باید یحتفت رو بماند. او بلحال فقط، پیدا کردید؟ او بالحال فقط، یعنی مقترن باشد به زمان حال فقط. وضعن فامرون، یعنی صورت امره. من دو نکته رو عرض کنم محضر دوستان دقت بکنن. اولا ایشون فرمودن که فعل فعل عمل زمانش حاله. سوال اینه که آیا فعل عمل زمانش حاله یا نه؟ شما تو سب چه خوندید اون حاشیه‌ای که داشت اون اوائل به نظر من یه حاشیه‌ای توضیح داده بود اونجا؟ بله؟ بس اون حاشیه نگفته بود زمان نداره. ببینید بعضی اینا تعبیرشون اینه، بعضی میگن فعل امر زمانش حاله، بعضی میگن آینده است. این اختلاف تعبیر میبینید علتش چیه؟ علتش اینه که بعضی فعل امر را به اعتبار طلب را نظر میگیرن. وقتی شما میگید اضرب، دارید طلب چی میکنید؟ طلب زرد میکنید. خب چه زمانی دارید طلب میکنید؟ همین الان دیگه، چون حال مراد حال نطقه، درسته؟ این حال تکلم، حال تکلم. در نکته دوم من بیشتر توضیح میدم، مراد حال تکلمه. من وقتی میگم اضرب، همون وقتی که میگم اضرب دارم طلب زرد میکنم، لذا به اعتبار طلب زمانش میشه چی؟ حال. اما مطلوب چه محقق میشه؟ بله؟ یعنی من گفتم اضرب، زرد طلب کردم، زرد مطلوب منه. اگر بخواهد کسی که بهش امر کردم اضرب زرد را انجام بده، چه انجام میده؟ زمان آینده هم معنی نمیزنه نحال انجام بده، چون با اضرب که تمام شد، من گفتم اضرب آینده شروع میشه دیگه. هر زمانی که انجام بده هر زمان آینده است، درسته؟ هر زمانی که بعد از گفتن من با اضرب را و انجام بده میشه زمان آینده. بذار به اعتبار مطلوب گفتم زمانش آینده است. لکن این بیان که فعل امر زمان داره و حتی مجموع افعال، این جمله ممکنه یه مقدار ذهن دوستان رو اذیت کنه، اشکالی نداره، اینو به حد بیگوش دوستان بخوره اشکالی نداره. حتی نسبت به مجموع افعال ماضی و مضارع، خصوصا فعل امر، که آیا اینها زمان دارن یا زمان ندارن. معروف در لسان عرفا اینه که اینا زمان دارن. حالا به هر در فعل امر هم دیدید، بعضی میگن حال، بعضی میگن آینده، بعضی میگن به اعتباری حال، به اعتباری آینده. لیکن در این مطلب ممکنه بحث باشه، خصوصا افعال انشائی مثل فعل امر رو قول قوی این است که ما بگیم دارای زمان نیستند، که علتش دیگه در جای خودش باید توضیح داده میشه. این یه نکته. نکته دوم، من سوال کنم از دوستان، تقسیم زمان به ماضی، گذشته، حال و آینده به چه اعتباریه؟ یعنی به تعبیر دیگر اینجوری سوال کنم، مبدا تقسیم چیه؟ حال هم چی؟ حال تکلم. مبدا تقسیم زمان حال تکلم. این یه نکته داره، فرصت نیست، دوستان کلاس بعدم معمولا گلایه میکنم که کلاس مدار دیر شروع میشه، انشاءالله جلسه آینده عمری باشه. دوستان یادآوری کنم اگر فراموش کردیم نکته رو توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.